بسم الله الرحمن الرحیم.
در زیر مبحث ترتب تنبیهاتی بود که ملاحظه کردید و تنبیه چهارم اون فرضی بود که مرحوم آقای تبریزی متعرض اون شدند و اون این بود که گاهی تزاحم بین واجبین نیست بلکه بین واجب و محرم است، به گونه ای که محرم اونی که امری حرام نفسن هست میشه مقدمه برای واجب اهم. مثالش هم این بود که انقاض غریق بایستی بکنه ولذا انقاض غریق شامل او میشود. از اون طرف انقاض غریق متوقف شده بر غصب، بر اینکه قایق کسی کشتی کسی رو غصب بکنه تا اون غریق رو نجات بده، یا اینکه از زمین غصبی عبور بکنه. خب اینجا یک خطاب لا تغصب داریم، یک خطاب انقذ الغریق داریم، ولی نمیشود اینا رو جمع کرد. و اهم است انقذ الغریق، چون اهمه اون وقت اون یکی شده حرامی شده مقدمه انجام واجب و به دلیل اهمیت اون حرمتش میره کنار و میشه واجب. در اینجا ایشون فرمودن که اینجا دیگه جای ترتب نیست، برای اینکه معنای ترتب این است که همزمان این تصرف در این قایق یا در این زمین همزمان و در آن واحد دارای دو حکم متضاد و متفاوته. از یک جهت حرمت نفسیه داره، از یک جهت وجوب غیری داره. جمع بین وجوب و حرمت دیگه با ترتب نمیشه درستش کرد. ترتب این بود که میگفت اگر اون واجب و اسیان کردی حالا این واجب و بیا، اما اینکه در یک امر دو حکم متعارض و متضاد جمع بشود این لا یجوز و علا ای قوله نیش قولی نمیتونه اینو تجویز بکنه. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی بود با توضیحاتی که اون روز عرض کردیم. ما عرض کردیم که اگر کسی قائل به وجوب مقدمه موصله باشد، قائل به وجوب مقدمه موصله باشد، ترتب اینجا معقوله. این عرض اول ما بود. چرا؟ برای اینکه این تصرف در قایق، قایق ملک غیر یا زمین ملک غیر، اگر فی متن الواقع در راستای انقاض غریق باشد این واجبه. در راستای انقاض غریق اگر باشه واجبه، اما اگر فی الواقع در راستای انقاض غریق نیست، حالا یا اینکه او قرار بر این داره که اسیان بکنه انقاض غریق نکنه، توجه کردید، یا هر شکل دیگری اگر قرار بر اسیان اون داره، این معناش اینه که مقدمه مسله نیست به متن الواقع، پس حرام نفسیه. ولذا اگر رفت و وسط کار ولش، یا اول یا میانه کار یا آخری که این تصرف هم در این کرده، این میشه حرام، حرام نفسی. بله اگر انقاض غریق را انجام داد و اسیان نکرد دیگه این حرمت نفسیه نیست. این مطلب از این قراره. البته این ترتب نیستا، این ترتب نیست، این در متن واقع یا این مقدمه موصله است واجبه، یا موصله نیست حرام نفسیه. اینجور نیست که اگر اون ذل مقدمه را انجام نداد بگیم چون این مقدمه مقدمه است و مطلق مقدمه واجبه پس حرمت نفسی دیگه اصلا این نداره. نه، ما میگیم این مقدمه یا موصله است در واقع یا نیست، اگر موصله باشد واجب و اگر موصله نباشد حرام، برخلاف اون نظری که میگه که مقدمه مطلقا واجبه، چون چه موصله باشه چه نباشه باید بگیم واجبه، و اون وقتی مقدار گیر میکنه اون نظریه، برای اینکه اگر حالا انجام نداد انقاض غریق و اسیان کرد میگه پس این حرام، مشکله. بگیم حرام هست چه جور، بگیم نه باز یه مشکلی داره، اما بنابر مقدمه موصله اینجا هیچ مشکلی وجود نداره و حرام نفس در یک فرض واجب غیری است، در فرض دیگر حرام نفسی است، ترتب نیست، اما یه چیزی نتیجه ترتب اینجا هست، یعنی اگر اونو اسیان کرد و نیاورد این کار تصرف در این قایق یا در این زمین حرامه. این بنابر مقدمه موصله که نظر ما اینه و با واقعیت هم خیلی جوره، یعنی با اعتبار باش مساعده، همینجور هم آدم به ذهنش میاد دیگه، میگه که آه شما الان اگر واقعا قرار گذاشتی و رفتی و به نتیجه رسیدی خب باشه، ایبی نداره، شارع دست از حرمت اینجا برداشته، اما اگر نرفتی و این مقدمه در واقع موصله نشد خب حرمت سر جاش هست، حالا چه مشغول مقدمه بشویم چه نشویم اون حرامه. این ملاحظه اول ما بود که ما در بحث مقدمه قائل به وجوب شرعی مقدمه موصله شدیم و در اینجا هم همون را میگوییم و نتیجه اون هم ترتب نیست، ولی نتیجه اون اینه که اگر در واقع انقاض غریق نکرد و اون را اسیان کرد حرام نفسی اینجا هست، یعنی تصرف در قایقش اشکال داره و مرتکب گناه شده. اون گفتیم بله اگر قصد اسیان ندارد رفت به قصد اطاعت ولی در آخرین لحظه نتوانست انجام بده، این مقدمه معلوم میشه که در واقع اگر مقدمه به قصد ایصال کسی گفت خب باز این چون قصد داشته اینجا واجبه و حرمت نیست. اگر کسی گفت نه شرط موصله رو قصد ندانست، واقع ایصال دانست که ما هم اون رو میگفتیم، اینجا واقع ایصال محقق نشده پس این حرامه، منتها اینجا معذوریت داره، او واجب نیست، این منتها او معذوره به خاطر اینکه بنای بر انجام داشت ولی نتوانست انجام بده، به خاطر عدم قدرت بر ذل مقدمه معذوره در اینکه حرام رو مرتکب شد. این فرق اینه که قصد ایصال رو شرط بدونیم یا واقع ایصال رو شرط بدونیم که در اونجا بود. اگر قصد ایصال شرط بدونیم این واجبه، برای ولی اون که ذل مقدمه را ناخواسته انجام نده، اما اگر واقع رو ایصال انجام بدیم حرامه متا معذوره. اما اونجایی هم که نه با علم و عمد ذل مقدمه را انجام نداد دیگه اینجا اصلا وجوبی نیست و حرامه. این ملاحظه اول بر مبنای مقدمه موصله که مبنایی است که ما اون رو پذیرفتیم، ظاهرا مرحوم شهید صدرم تو متأخرین همین رو پذیرفتن، اینجوری که به ذهنم میاد نظریه صاحب فصول بود این مسئله. این ملاحظه اول. ملاحظه دوم این است که اگر بگوییم مقدمه وجوب شرعی به نحو مطلق داره، قائل به وجوب مقدمه به طور مطلق بشیم، کسی بگه که مقدمه به طور مطلق وجوب داره اهم از موصله و غیر موصله، همین که این مقدمه این بود این وجوب شرعی داره اهم از موصله و غیر موصله، این هم ممکن اینجا همین گیر وجود داشت که مقدمه اگر مطلقا واجب باشد، اگر مقدمه مطلقا واجب باشه این در دیگه جایی برای حرمت نفسی این نیست، حتی اونجایی که با علم و عمد بیاد ذل مقدمه رو ترک بکنه باز این مقدمه نمیشه بگیم حرامه. چرا؟ برای اینکه اجتماع حرمت نفسی با وجوب غیری معقول نیست. این همونی بود که مرحوم آقای تبریزی میفرمودن اگر کسی قائل به وجوب مقدمه شد به طور مطلق ولی ذل مقدمه رو اینجا انجام نداد نمیتونیم بگیم حرمت نفسی اینجا هست، نمیتونیم بگیم حرمت نفسی است، چون وجوب مقدمه آمد، اونم اهم بود بر اون مقدمه. اینم نتیجه است که ایشون فرمودن. اینجا هم به نظر میاد اینم قابل پاسخه، و پاسخ اون هم این است که عرض شود که نفی مقدمه موصله دو وجه داشت. یک وجه اونی بود که عقلا متصور نیست مقدمه موصله. اگه این رو بگیم که عقلا متصور نیست مقدمه موصله، طبعا اینجا این فرمایش آقای تبریزی شاید درست باشه. اما اگر کسی گفت نه، مقدمه موصله عقلا متصور عرفیت نداره، اگر این نظر دوم رو بگه اینجا مانعی نداره. میگیم که مقدمه واجب به طور مطلق واجب است، اما در این نوع موارد که در تزاحم با یک حرمت نفسی قرار گرفته، اینجا یه قید میخوره، چون اون حرمت نفسی که اینجا وجود داره عرفاً ظهوری میده اینجا و قیدی میزنه به این که مادامیست این وجوب که عرض شود که در تزاحم با وجوب نفسی باشه و ذل مقدمه انجام بشه. اما اگه انجام نشه میگه نه. خب میگم اون وجوب مقدمه به طور مطلق، اگر کسی میگه عقلا باید وجوب به طور مطلق باشه و موصله عقلا اصلا متصور نیست، فرمایش ایشون درسته. اما اگه کسی بگه نه، عرفن درست نیست مقدمه موصله، خب بله مطلقا میگیم که مقدمه واجبه، اما در اینجا به دلیل این حالت تزاحم ممکنه بگیم که اون قید میزنه به این، میگه اینجا مقدمش در صورتی است که چون در تزاحم با حرام نفسیه، در صورتی من اینجا وجوب را قائلم که به نتیجه برسه، اگه نرسه چون اینجا مقابلش حرمت نفسیه، نه این حرام واجب نیست. اینم ملاحظه بعدی ماست که فرمایش آقای تبریزی در اینجا علل اطلاق درست نیست، بلکه بنابر یک فرض درسته. کدام فرض؟ بگیم که وجوب مقدمه به طور مطلق، وجوب شرعی مقدمه به طور مطلق به خاطر اینکه موصله اصلا معقول نیست. اما اگر کسی گفت موصله معقوله ولی عرفی نیست، خب میگیم اینجا عرفیه، برای اینکه نفسیه، حرام نفسی اینجا در تزاحم قید میزنه به وجوب مقدمه. اینم یک مطلب. ملاحظه سوم یه ملاحظه دیگریست که شاید مهمتر باشه. اون ملاحظه سوم ما در اینجا این است که شما همه این بحث ها رو بردید و این که وجوب شرعی مقدمه دارد، اگر موصله باشه اشکال راحت رفع می شد، اگر موصله نباشه یه جوری دیگری بحث می شد که عرض کردیم. اما حالت سوم این است که بگیم مقدمه نه وجوب شرعی مطلق داره نه بر فرض ایصال. اگر کسی گفت که مقدمه وجوب ندارد شرعاً مطلقا، نه موصله نه غیر موصله، در این فرض سوم ایشون دیگه میگن اشکالی وجود نداره. برای آقای تبریزی فرمودن اینجا دیگه اشکالی وجود نداره، برای اینکه شرع دیگه اینجا وجوبی رو مقدمه نیاورده، یه وجوب عقلی است، و اگر عرض شود که ذل مقدمه رو انجام نداد وقت اون حرمت سر جاش هست. ما یک عرضی محضر ایشون داریم و اون اینه که نه، اگر وجوب شرعی هم شما نگید اون گیر سر جاش محفوظه. چرا؟ برای اینکه جمع بین وجوب عقلی و حرمت نفسی شرعی اینم جایز نیست. درست؟ ایشون میگفت که نمیشه اگر بگید که مقدم وجوب شرعی داره، در آن واحد نمیشه گفت که این مقدمه هم وجوب غیری داره هم حرمت نفسیه داره، بلکه باید بگید آقا حرمت نفسی پرید تا ابد تمام شد رفت، این مقدمه واجبه حتی اگر ذل مقدمه هم نیاره. اما اگر بگیم وجوب شرعی نداره دیگه اشکالی وجود نداره. توجه کردید؟ نه، وجوب عرض شود که عقلی مقدمه هم سازگار با اون حرمت نفسی اون نیست. نمیشه یه چیزی که هم حرمت نفسی شرعی داشته باشه هم وجوب عقلی داشته باشه. اینجور نیست، این با هم سازگار نیست. چطور شما ناسازگاری را فرض میگیرید در جایی که هر دو شرعی باشه؟ نه، اگر این تصرف در این قایق حرام نفسی است دیگه وجوب عقلی معقول نیست. اگر وجوب عقلی مقدمه هست حرام نفسی معقول نیست، حرام نفسی معقول نیست. این جمع این دوتا اختصاص به این نداره که دوتای شرعی باشن. یک امر نمیتونه به حکم عقل، به حکم قاطع عقل بگیم واجبه و به حکم قاطع شرع بگیم از شبت که حرامه. این دوتا جمعش ممکن نیست. من تعجب میکنم که چطور ایشون همه بحث رو بردن رو این که آقا این اشکال اگر ما قائل به وجوب مقدمه شدیم شرعا این وجوب با اون حرمت سازگار نیست. وجوب که آمد دیگه باید بگی حرمت تا آخر نیست. وجوب مطلق متا، اگر وجوب مطلق گفتید که تا آخر دیگه نیست، اگر وجوب موصله گفتید اون وقت تا وقتی است که موصله باشه، اگر نبود چرا حرمت میاد؟ در حالی که نه، وجوب شرعی هم نباشه همین اشکال هست. بگیم این امر حرام شرعی است و واجب عقلی، با هم جمع نمیشه، حتما باید یکی از اینا بره کنار. اون وقت همون بحث ها رو فرض وجوب عقلی هم میاد. اگر کسی گفت وجوب عقلی در فرض موصله بودنه که ما فکر میکنیم همینطوره، اون وقت همونی که اونجا گفتیم اینجا هم جواب میدیم، میگیم این وجوب چطور اگر وجوب شرعی داشت موصله بود، اختصاص موصله داشت، مادامی که موصله باشه این واجبه، اگرم موصله نباشه حرامه. حالا هم عقلیش هم همینطوره، این مقدمه اگر موصله باشه در متن واقع عقلا واجب و شرعا دیگه حرمت اینجا نیست چون یه اهمه. اما اگر موصله نباشه این عقلا وجوبی نداره، فقط حرمت نفسیه داره. اجتماع دو تا حکم در یه موضوع نشد و اگرم این نبود حرمت سر جاش محفوظه. اما اگر کسی وجوب عقلی به طور مطلق بگه، بازم همون بحثی که اونجا کردیم اینجا میاد. بنابراین اون بحث قبلی اختصاص نداره که ما قائل وجوب شرعی بشیم. اگر وجوب عقلی هم بشیم این بحث باز باید انجام بشه و یه مسیر حلی بر اساس اونچه که عرض کردیم باید پیدا بشه. این هم ملاحظه سومی که اینجا هست. و البته حاصل بحث ما در اینجا اینه که ما قائل به وجوب شرعی مقدمه موصله هستیم. اگرم این نباشه عقلیش هم باز موصله است و موصله که باشیم اگر این مقدمه موصله باشه واجبه، اگر نباشه داره مرتکب حرام میشه. یعنی از اول اگر قصدش نیست که انقاض غریق بکنه، حق نداره وارد این قایق بشه، این زمین بشه. اما اگر چرا بناس اونو انجام بده این مجوز داره، میتونه بره و حرمت دیگه نیست. و علایه حال اینجا جای ترتب نبود، بلکه حالات اینو موضوع و حکم و زمان کاملا از هم جدا بود. خب این هم تنبیه چهارم. تنبیه پنجم یک فرض دیگری است که در فرمایش ایشون نیست، در کلمات نیست، موضوع هم داره ولی تعرض به اون شاید بد نباشه. در تنبیه پنجم فرض میگیریم جایی که تضاهم بین محرمین باشه. ببینید تا اینجا ما دو قسم از تضاهم رو بررسی کردیم، در تنبیه پنجم قسم سوم می‌خوایم بررسی بکنیم. توضیح این مسئله این است که تضاهم سه حالت داره. تضاهم بین احکام الزامی سه حالت داره. گاهی تضاهم بین واجبینه، مثل که در زمان واحد انقذ الغریق، سله، دو تا تکلیف الزامی واجب تضاهم پیدا کرده. این جایگاه اصلی بحث ترتب اینجا بود. گاهی تضاهم می اومد بین واجب و محرم که در تنبیه های قبلی بحث می کردیم، یعنی تضاهم بین انقذ الغریق و لا تغصبه، که اینجا هم گفتیم جای ترتب نیست، اما نظریات مختلف در باب مقدمه در این که حرمت نفسی باشه یا نباشه و کی هست کی نیست اثرگذار بود. در تنبیه قبلی بحث کردیم. این قسم دوم. قسم سوم تضاهم اینه که تضاهم بین محرمه، اینه دو چیز بر او حرامه اما یه دلیلی پیدا شده که یکی از اینا رو باید انجام بده. حرام است که کسی را مجروح کردن کسی حرامه، مال کسی را هم تلف کردن حرامه، ولی یک حالت تقیه‌ای پیدا شده یا یک الزامی پیدا شده برای مثلا دفاع از مسلمین چیزایی از این قبیل که اون متوقف بر اینه که یکی از این دوتا را عصیان بکنه. هر دو حرمت است، حرام است اضرار به بدن دیگران و حرام است اتلاف مال دیگران، اما در شرایطی قرار گرفته است که شرع اجازه داده که و میگه برای انجام اون، حالا یا اجازه داده یا الزام کرده که یکی از این حرام را باید مرتکب بشه، این میشه تضاهم بین محرمین. در تضاهم محرمین هم مثل تضاهم بین واجبین یا بین واجب و محرم باز اعمال قاعده اهم و مهم میشه. اگر این دوتا در عرض هم بودند و متساوی مخیره، یکی از اینا رو میتونه انجام بده. مثل این که برای یک کار واجب تری لازمه که اتلاف مالی بشه، حالا اتلاف مال این یا اون، اون مخیره. بله؟ چی؟ چرا عرض میکنم؟ گاهی در همین محرمین هم گاهی متساوی هستند. مثل این مثالی که دارم میزنم، مجبوره برای دفاع از مسلمین یا نجات کسی مال یکی از این دوتا رو تلف بکنه یا در مال یکی از این دوتا تصرف غصبی بکنه. خب این قایق اینو برداره یا قایق اونو برداره، اینجا یکی از این دوتا حلال میشه به نحو تخییر. اما گاهی هست که نه، انجام اون تکلیف بالاتر مستلزمه یکی از این دو محرم است که یکی اهمه یکی مهمه. البته اهم و مهم در باب در اینجا معادلش معکوس میشه، یعنی اونی که حرام پایین تره باید مرتکب بشه، در واجبین اونی که واجب مهم تر بود بایستی انجام بده، اینجا باید اونی که حرام پایین تره ترک بکنه. مثلا انقاذ این غریق متوقف بر این است که یا از این مسیر برود که موجب قتل، موجب حالا قتل بگیم، موجب اینه که کسی دست و پاش قتل بشه، یا از اون مسیر بره که فقط باید قایق کسی را غصب بکنه. خب اینجا اهم و مهمه، میگه اونی را باید برو که ضررش و خطرش و حرمتش پایین تره، یعنی قایق بردار فقط غصب بکن که بری اونجا، نه این مسیری بری که با پای کسی قطع بشه که اونو نجات بدی. خب اینجا چی؟ در تضاهم بین محرمین، اگر محرمین متساوی بودن تنبیه پنجم اینه، اگر محرمین متساویین بودن طبعا مخیره، اما اگر محرمین اهم و مهم داشته باشند فی درجت واحده نبودن، خب روشنه که شرعاً بایستی کدام را انتخاب بکنه و حرام نازلتر، فقط این قایق را غصب بکنه برای که اونو نجات بده، نه اینکه حالا دست کسی رو زخمی بکنه که اونو نجات بده. چی؟ بله، دفع افسد فاسده، همین قاعده تضاهمه، دفع افسد فاسده هم قاعده تضاهمه، یعنی در واقع برای نجات او باید یکی از این دو گناه را، یکی از این دو محرم را مرتکب بشه، میگه اون محرمی که اخف و معونتانه مرتکب بشه. اینجا اون وقت سؤاله، این تا اینجاش روشنه، اینا قواعد فقهی واضح روشنه. سؤال اینجا در تنبیه پنجم اینه که در تزاحم بین محرمین که یکی اهم از دیگری است، یعنی اخف و معونتانه و تعین داره انجام بشود، در اینجا اگر آمد این یکی عصیان کرد به هر دلیلی، این نمیخواد تو این قایق بشینه و با اینکه وظیفش اینه که این قایق بشینه و بره اون رو نجات بده، نه اینکه بره اون مسیری که با دست کسی قطع بکنه که اون آدم از اینجا نجات بده. حالا اگر آمد عصیان کرد این را، بعد اینو عصیان کرد، اینجا ترتب هست یا نیست؟ اون طرف را باید انجام بده یا نه؟ به نظر میاد اینجا ترتب اینجا هست، اگر اون رو عصیان کرد این رو باید انجام بده. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که اون انقاض غریق از هر دو اینا مهمتره، به حیثی که اگر تنها انقاض غریق بود و دسته یکی قطع کردن برای اینکه او رو از مرگ نجات دادن باشه، خب این اگر همین بود اون اهم بود، میگفت اونو مقدم بدار. ولی توجه کردید؟ ولذاست که اینجا جای ترتب هست. حالا بله ایبی نداره، غیری باشه، مثل اونجا هم همینه دیگه، ولی اینم تزاحمه دیگه. بله بله، نه اون که بله بله، نه این فرقش اینه که این کاملا متوجهم. اول یک وجوبی بالاتری آمده که با یک حرامی در تزاحمه و این حرام میشه مقدمه اون آزاد میشه، منتها گاهی است که اون حرام یه امر معینی است، یک تزاحم داریم. اما گاهی است که نه، رسیدن به اون متوقف بر اینه که یکی از این دو حرام رو انجام بده. اینجا بین این دوتا این تزاحم دومی پیدا میشه و کدام اینا رو باید انجام بده؟ توجه کردید؟ این یا اون، ترک کدام مقدمه؟ اونی که معونش کمتره، کاملا همینطوره. بله، و عرض شود که حالا گاهی هم هست که یه محرمی است که بایست یکی رو ترک بکنه، دوتاشو نمیتونه ترک بکنه به خاطر اینکه قدرت عقلی نداره ترک دوتاشو. حالا ما اینجا بالای سر این تزاحم ثانوی تزاحم بالاتری دیدیم، گاهی هم از اون تزاحم هم نیست، از ابتدای تزاحم بین دوتا ترکه، منتها این مثالش خیلی کم میشه، اینش فرق نمیکنه. عرض ما این است که در این قسم تزاحم بین محرمین اینجا اعمال قواعد ترتب می شود و مانعی هم نداره. اینم تنبیه پنجم. بله، حالا اونا قواعد خودشو داره، حداقل اینه که در مواردی حق الناس مقدمه، ولی مطلقا اینجور نیست، گاهی حق الله مقدمه. این خیلی قاعده کلی نداره در تضاحم بین حق الله حق الناس، گاهی هم همینجوری عوامانه گاهی ممکنه گفته بشه که این بر اون مقدمه، ولی اینجور نیست، مورد به مورد فرق میکنه، قاعده کلی نداره. این پنج تنبیه تا اینجا بود. دو سه تا مطلب دیگه هم در اینجا داریم. یکی تضاحم بینش واجبات غیریه است که در همون صفحه بعدش مرحوم آقای تبریزی خوب اینو متعرض شدن، در تقریرات‌های دیگه هم هست. و یکی همون بحث قصر و طمع اتمام. اینا دو سه تا مطلب دیگه هست که حالا بعضیش رو تفصیلی بعضیش هم اجمالی عرض میکنیم تا بحث ترتب به پایان بپذیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.